بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین جلسه درس اخلاق حضرت آیت الله حسینی بوشهری 19-8-95 مدرسه علمیه انوار طه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم
صل
على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين. اما در تقییه این چند جلسه ای که محضر شریف شما بودیم، روی نقطه در هر جلسه تأکید کردیم، با نقطه که در ذهن شما هم قطعا نقش بسته این که ما قبل از هر چیز برای خودسازیمون، برای رسیدن به کمال، گام اول را باید از دفع رذایل آغاز کنیم، یا رفع رذایل که فرق بین دفع و رفع را هم ملاحظه فرموده. رفع بعد از آن است که رذیله‌ای وارد وجود ما شده، تلاش می‌کنیم که اون را از بین ببریم، و دفع همون جنبه پیشگیری دارد که چه کنیم که رذیله‌ای در وجود ما شکل نگیرد. امروز در مقام بیان این نکته هستیم که حالا که اولویت ما عبارت از برطرف کردن رذایل هست، سوال این است که اصول کلی برای درمان رذایل اخلاقی چیست؟ امروز میخوام یه اصولی را، البته متناسب با وقت امروز، خدمت شما بزرگواران عرض کنیم. اصول کلی به اصطلاح برای درمان رذایل اخلاقی. با بررسی که انسان در کتب اخلاقی و کتب بزرگان علم اخلاق میکنه، می‌بینه برای درمان و پیشگیری از رذایل و افتادن در ناهنجاری‌ها، اینها یه سری اصول و قواعد کلی را مطرح می‌کنن و یه سری اصول خاص و موردی را مطرح می‌کنن. معنای اصول و قواعد کلی، معناش فراگیر بودن منحصر به رذیله خاصی نیست، بلکه سازگاری با همه رذایل اخلاقی دارد. اما اون اصول خاص ذیل هر رذیله بیان می شود، مثلا رذیله حسد یا رذیله بخل، راهکارش این هست. بنابراین یه سری اصول کلی و عام مطرح میشه، یه سری اصول جزئی و خاص. اولین اصل از اصول کلی و عام برای درمان یا پیشگیری، برای درمان یا پیشگیری در رابطه با رذایل اخلاقی، عبارت از شناخت علت یا علل رذایل اخلاقی است. تا ما موفق نشدیم و رذایل اخلاقی را شناسایی نکنیم، علتهای اون را شناسایی نکنیم، بعید بتوانیم در مقابل با این رذایل اخلاقی اقدامی انجام بدیم. علمای علم اخلاق سه علت برای ناهنجاری ها بیان کردن. برای رذایل اخلاقی میگن علت به وجود آمدن رذایل اخلاقی در وجود انسان سه چیز است، یا لااقل یکی از این سه چیز است. اولین آنها علت نفسانی است که توضیح میدن مسئله. دومین علت میگن علت خارجی است، اینم توضیح میدم. و سومین علتی که مطرح میکنن میگن علت جسمانی است، یا اون علت هایی که منشأ پیدایش رذیله اخلاقی در وجود انسان شدن سرمنشأ و ریشهش برمیگردد به نفسانیات یا برمیگردد به خارجی، علل خارجی، یا برمیگردد به علل جسمی. از شبت محضر شما بیم که در رابطه با علتهای نفسانی حرفشون اینه که اون محدودیت‌ها و نواقصی که در روح و روان انسان وجود داره منشأ بعضی از رذایل اخلاقی است. بعضی از رذایل روحی و روانی نقص دارن، مشکل دارن، روح و روان سالمی ندارن، و چون روح و روان سالمی ندارن این خودش منشأ می‌شود هر شبت برای این که انسان برای رسیدن به کمال دچار یه نوع رکود، دچار یه نوع کندی و در نتیجه رسوبات به عنوان رذایل در وجود انسان بماند، یعنی قدرت جهش و کمال و صعود در انسان به خاطر این حالت نفسانی روحی روانی، این قدرت از انسان گرفته می شود. پس منشأ برای رذایل، حالتها و معایب روحی و روانی در وجود انسان است. اما علتهای خارجی اون مشکلاتی است که از خارج به انسان منتقل می شود. دوستان بد، مجالست های نامناسب، شنیدنی های نامناسب، گوش دادن به حرفای نامناسب، ارتباط با جامعه، متأثر شدن از فضای جامعه، اینا ماشاءالله امروز دیگه عوامل خارجی برای رذایل اخلاقی دیگه لا تعد و لا تحصى. یعنی از در مدرسه که بیرون بریم یا تو مدرسه هم که هستیم که غیبتی را دشمنیم، این غیبت در روی ما اثر میکنه، زمینه کمال را از ما میگیره، اون رذیله ها میمانند، قلب میمیرد. لذا عوامل خارجی الا ماشاءالله، حالا رادیو، تلویزیون، روزنامه، سینما، خیابان، کوچه، موبایل، نمیدونم اینترنت، از این گونه موارد، دوستان نامناسب، افراد نامناسب، جامعه نامناسب، اینها علتهای خارجی هم برای وجود رذایل در انسان ها. اینم علت دوم. علت سومی که مطرح کردن برای رذیله ها علتهای جسمانی است، نه نفسانی است تا بگیم روحی و روانی، نه خارجی است تا بگیم عوامل از بیرون تأثیر میذارد، نه یه سری عوامل جسمی است، یعنی برمیگرده به خلقت و سرشت ما. آدمی که دچار ضعف اعصاب، ضعف اعصاب دارن، از نظر جسمی ضعیفن، عرض شد خدمتتون این که اینها منشأش که نگاه میکنیم ناراحت میشن، زود رنجن، کشخلقی میکنن، اینها برمیگرده به ضعف مزاج. به زور علما یه بحث مستوفایی را عنوان مزاج آدمی، اعتدال مزاج، افراد، تفرید در مزاج، بعضی مزاج ها تنده، بعضی مزاج ها معتدله، اون مزاج های تند ازش انتظار فضیلت اخلاقی نباید داشته باشید، میپرد، پرخاش میکند و انسان زاله. بنابراین خود حالت های جسمی هم در یک سلسله مسائلی که مربوط به رذایل اخلاقی است تأثیر میداره. آدمی که بدنی لاغر دارم، ضعیفم، اینها زودتر تحت تأثیر مسائل قرار میگیرن و به تعبیر روشنتر میگن بین روح و جسم تأثیر و تأثیر وجود دارن. لذا آدمی که میترسد چهرش هم زرد میشود. زردی چهره مربوط به جسم است، اما ترس مربوط به جسم نیست. ترس مربوط به روحه و به خاطر تأثیر تأثیری که بین روح و جسم وجود داره آثار ترس تو چهره انسان ظاهر میشه. یا موقعی که انسان از یه چیزی خوشش میاد، خوشحال میشه، آثار تو اون شادابی چهره و ظاهر چهره خودشو کاملا نشون میده. بنابراین جسم ناسالم بفرمودا خروجیش نه مطلقا، خروجی یکی از خروجیهاش اون بزایلیست که در وجود انسانها هست و لذا تعبیراتی هم در روایات ما راجع به این موضوع وارد شده که من خدمتون عرض میکنم. شاهد بر عرض من الان قبل از اینکه روایت عرض میکنم، امروز در مباحث روانشناسی هم اتفاقا ثابت شده که بخشی از رفتارها و حالتهای ما تحت تأثیر فعالیتهای جسمی و حتی ترشحات غدده. چند نوع غده ذکر میکنن برای انسان که این غده چنین اثری را دارد، وجود این غده تیروئید در وجود انسان دارای چنین اثر، یعنی علاوه بر روایاتی که معید این موضوع و انظر علم و اخلاق هم تایید شده، از ذر روانشناسان هم بیماری های جسمی و وجود یه سلسله غدد در وجود انسان میگن اینا منشه یه سری، یعنی باستاب هایی داره که اون باستاب هاش گاهی منجر به رذایل اخلاقی میشه. این کلامی از وجود امام صادق را هم دوستان دقت بفرمایند. خمس و خصال، حضرت میفرماید پنج خصلت داریم. من فقد منهن واحده، اگر کسی یکی از این پنج خصلت را دارا نبود و از دست داد، لم یزل ناقص العیش، زائل العقل، بله، بله، مشغول القلب، بعد میرسد فاولاها صحت البدن. میفرماید پنج خصلت اگر کسی اینها را از دست داد، عیش و زندگیش ناقصه، هوشمندیش در معرض خطره، دلش مشغوله. یکی از مهمترین این خصلت‌ها که به عنوان یک پایه و بیس اصلی هست که منشأ اینها می‌شود که عیش و زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عقل و هوشمندی و خرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، برای دل دل مشغولی ایجاد می‌کند، فاولاها صحت البدن. یعنی یکی از چیزها که فقدان اون موجب این گونه موارد می شود، یکیش فقدان صحت در بدن، یعنی اگر بدن صحیح نبود، اگر بدن سالم نبود، این عوارض را به دنبال دارد. بنابراین نگاه کنید ملازمه که انما وجود دارد بین صحت بدن و بین یا در کلام از امیر مؤمنان امیر بیان، این در میزان الحکمه بود عرض کردم. دومی که باز در میزان الحکمه است، امیر المؤمنین این جمله را می فرماید، الا و این من البلاء الفاقه، یکی از بلاهایی که تو زندگی انسان به سراغ انسان میاد فقره، و اشد من الفاقه مرض البدن، سختر از فقر بیماری بدن هست، و اشد من مرض البدن مرض القلب، از این سختر بیماری دل هست، الا و این من النعم سعت المال، از نعمتهای الهی گشایش در زندگی است، و افضل من سعت المال سعت البدن، و افضل از سعی مال و گشایش در زندگی سعت بدن هست. بنابراین بدن و سلامت بدن خیلی نقش داره. ما خیلی از عباداتمون توفیقاتمون برمیگرده به صحت و سلامت بدن که متاسفانه تو عالم طلبگی ما، متاسفانه طلبه های ما از همون روزهای اول طلبگی به فکر سلامتی خودشون خیلی نیستن، لذا به همه چیز میرسن جز به صحت و سلامتی خودشون، و این گاهی منشأ خیلی از مسائل میشه، گاهی اول بهره برداری از وجود یه انسان بعد از این همه درس و بحث و امثال زالک میگن آقا دیگه توان نداره، از نظر جسم تحلیل رفته دیگه نمیشه. ما خیلی از بزرگانمون داشتیم در اوج علم و کمال و فقاهت و دانش و امثال زالک، به خاطر اینکه در سالهای اولیه طلبگی به خودشون نرسیدن، من در حالات بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ حاجی عبدالکریم حالی میگن مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه مریض شد و مرحوم شیخ احساس کرد یه مقداری بیماری ایشون به خاطر تغذیه است، از تو خونه کبابر درست کرد اول مرسه فیضیه برای آقای گلپایگانی شاگرد. یعنی این توجهات و این ریزکاری ها و امثال زالک، حالا از شرط خدمتون این که این رو هر کمی تو زندگیتون مراقبت کنید. ما که نکردیم، من یادم هست ما تا سر زور مباحثه میکردیم، سر زور حالا به فکر میفتیم چه بخوریم. حالا مثل الان هم نمیکنه یه آشپزخانه جوی پیدا بشه یه غذای بیارن خوب یا بد، هر شبت همین هم نبود. ما سر زور را میفتدیم توی خیابون عرم یه کاسه سفالی ماست نوعاً دیگه، الان باید شکر خدا کرد گذشت دیگه، غذای ما همین بود با یه تکه نون سنگک و بنده خدا به امان خدا. این روز اون بود شبم دیگه الان چی میشه، یعنی هیچ نپرداختیم به کار البته خدا لطف کرده تا الان، ولی میخوام بگم که یه مقداری هم به خودتون برسید. اینم میزان الحکمه است. پس بنابراین تا اینجا خستتون نکنم، سوال این بود که چه کنیم که رذایل اخلاقی از وجود ما از بین برود. گفتیم یکی از راه ها علت شناسی است. ما تا منشأ رذیله را نشناسیم، گامی در جهت درمان رذیله اخلاقی یا پیشگیری از رذیله اخلاقی نخواهیم داشت. علت ها یا نفسانی است یا خارجی است یا نیست. این سومی بود که جسمی بود محضر شریف دوستان عرض کردن. بنابراین عرض شود خدمتون این که سالم و شاداب نگه داشتن جسم نقش مهمی در این جهت داره. نکته دومی که میخوام عرض بکنم و نکته خیلی مهمه، نکته دوم، علماء علم اخلاق و کسانی که در این فن صاحب نظرم گفتن برای اینکه رذیله اخلاقی از وجود شما زدوده شود، به ضد آن را معالجه کنید. نمیدونم در طب شنیده اید که تا بگم میفرمایید، در طب میگن سردی را با گرمی را با سرد. لذا موقعی که کسی تب داره پاشو توی آب میذاره پاشو میکنه. این حکمتش اینه که گرمی را با سردی و سردی را با گرمی، مثلا تب و مزاج انسان میشه. در رابطه با این صفات و رذایل اخلاقی هم میگن به ضدش باید معالجه کرد. اگر کسی، پس بنابراین راهکار دوم یادمون نرود، راهکار اول شناخت علل، راهکار دوم عبارت از این است که معالجه کنیم هر رذیله را با جایگزین کردن آن به ضد آن در وجود خود. لذا عرض شود کسی که بیماری حسد داره مثلا نمیتونه ببینه کسی علم او، دانش او، استعداد او، توانمندی او، و همینجا محضر شریفتون عرض میکنم فرق بین حسد و غبت را هم میدانید یا نمیدانید؟ چیه فرقه؟
حسد دوستان داره تو وجود اون طرف مثلا فلان زیاد باشه بیاد خودش میاد، ولی تو غیرت نه دوست داره که کماخانی که او داره خودش هم دارا باشه.
حالا من تکمیل کنم، گرچه شاید درست بود من متوجه کامل نشدم. فرق بین حسد و غیرت تا اونجایی که آقا فرمودن، در حسد آدم خواهان زوال نعمت از دیگری است. یعنی انسان دلش میخواد که این نعمتی که دیگری دارد از او زائل بشود و به من برسد. اما در غبطه که انما انسان میگه خدایا همون گونه که او دارد بفرمیدا من هم دارد. رضا اون تعبیری که در اون روایت از وجود مقدس آقای امام کاظم علیه السلام هست، تعبیر بسیار جالبی است. حضرت میفرماید من استوا یوما فهو مغبون، من استوا یوما فهوه مرگونان، یعنی کسی که روز اول طلبگیش با روز دومش فرق نکنه، سال اول طلبیش سال اول عمرش با سال دوم فرق نکنه، رشدی بالندگی هیچ توش پیدا نشه، مقبونه، یعنی کلا سرش رفته، چون از مهمترین سرمایه که وارد از عمر استفاده کرده و وارد بازار شده، هم بفرمایید سرمایه را از دست داده و هم
چیزی
به دست نمیاد، سودی به دست نمیاد. لذا میفرماید مقبول من استوا یوما فهو مقبول و من کان آخر یوم خیرهما فهو مقبول. این هفته است من کان آخر یوم خیرهما فهو مقبول، یعنی اگر کسی در این فاصله دو روز او، دو سال او، دو ماه او، آخر یومه خیرهما، یعنی روز دوم بهتر از روز اول باشد، فهوب مقبوطون. مقبوطون یعنی چی؟ یعنی مورد غبطه دیگران قرار میگیرد، یعنی دیگران میگن ای کاش ما هم مثل او بود. و من کان آخر یومه شرهما، اما اگر کسی روز دومش نسبت به روز اول بدتر شد. من بارها مثال میزنم، گفتم روز اول طلبه آمده در و دیوار فیضیه را میبوسد، با یه عشقی، با یه ارادتی در دیوار مدرسه‌ای که وارد شده میبوسد، اینجا بوی امام زمان میده، اینجا توجهات اینا هم سربازان حضرتند و هزار جور مسئله. اما همچی آرام آرام که میاد، اجتهادات خودش که شروع میشه، میگه این که سندش درست نیست، اونم که دلالتش درست نیست، اونم که مشکل این شکلی دارد، همچی یکی یکی مثل سید و شیخ و درویش همه رو از باغ بفرمیدا بیرون. این مشکل ماست، ما تا کمی عوامتریم هنوز به وادی استدلال، تا همینطور نیستن، به وادی استدلال نرسیدیم، اعتقاداتمون، اعتقادات اولیمون قرص و محکمتره، یه مقداری به اجتهاد رسیدیم، خودمون صاحب نظر شدیم، چیزایی که جز عقاید مسلممون هم بوده آرام آرام اینا را حدشه برش وارد میکنیم. و من کان آخر یومه شر نهم، بنا بود سال دوم بهتر از اول باشه، بنا بود سال سوم بهتر از اول باشه. سال اول آمده بود از روستا با یه عشقی، با یه ارادتی، هر طلبه‌ای که میدید سلام علیکم. من یادم هست ما اوائل طلبگیمون توی مرسی حجتیه بودیم که الان طلبه‌های غیر ایرانی هستن، ما تو همون حالهای خودمون بودیم، هر طلبه‌ای را فرشته‌ای از فرشتگان الهی می‌دیدیم، انشاءالله الان هم همطور باشه. هر شبت خدمتتون به هر کی می‌رسیدیم سلام می‌کردیم، گفتیم واجب، یعنی لازمه دیگه سلام کردن، واجب نه الان بالاخره. آقا ادهی به ما چپ چپ نگاه میکردن، گفتم یعنی چی؟ یه کسی ما خود چرا خود سلام میکنید شما؟ گفتم ما خود به هم میرسیم سلام کنیم، نبود من ولشون کنید این را خود شو برن شما هم را خود اینطوری ما را نصیحت کردیم، گفت ولشون کنید را خود شو برن شما هم را خود. یعنی میخوام بگم که الان هم شما تو خیابون نگاه میکنید به افراد که میرسید اینجا را میشه اونجا را میشه سلام مرده که بکار نیست. بله این نکات، من کان آخر یومه شرهما فخوبه الى نقصان، این به تنزله، و من کان الى نقصان فالموت خیر له من الحیا. میگه اگه کسی رو به تنزل رفت نباشد بفرمید بهتر است، فالموت خیر له من الحیا. خب حالا من این نکته رو عرض کردیم که ببخشید حاشیه رفتم، اصلاحی میکنم. بنابراین با ضدش باید معالجه کنیم، اگر کسی حسد داره باید در خودش روحیه خیرخواهی تقویت کنه، خیر دیگران هم بخواد همه برای خودش نه، خیرخواهی کنه در حالات صاحب ابن عباد. میگن این سخاوت رو از کجا آموخته؟ گفت مادرم به من یاد داد. گفت چطور؟ گفت هر موقع میرفتم مدرسه یه پول تو جیبی میداد برای خودم، یه پولی هم دستم میداد، میگه فقرا که تو مسیرت هستن به فقرا پول. این سخاوت را من از راهنمایی مادرم آموختم، اون پول تو جیبی خودم که بود کار به جایی رسید که دیگه اون پول تو جیبی من میدادم به فقرا. لذا صاحب ابن عباد شد یک شخصیتی که عرشبت خدمتون اهل سخاوت و اهل کرم و امثال زلک. تو روایات ما هم دوستان خیلی جالبه، خیلی جالبه، من چند تا روایت براتون بخونم که اصلا نسخه اهل بیتی است که هر چیزی را با ضدش معالجه کنه. حضرت امیر مؤمنان می فرماید زاد و الغضب بالحلم، به واسطه بردباری با خشم مقابله کنید. یعنی آدمایی که غضبناک میشن زود این بر خودشون ببندند که چیز را بردباری را خودشونم فشار میارن، حلیم بودن را بر خودشون تحمیل کنن، آرام آرام اینا میشن یه آدم حلیم، چون نقطه مقابل غضب علم است. زادو با زاد، زادو الغضب بالخیر، این یک. زادو الشر بالخیر، مقابله کنید، عرض شد خدمتون این که به وسیله خیر با شر مقابله کنید. زادو الکبر بالتواضع، این همون معالجه یک فضیلت است در مقابل یک رذیله. زادو الکبر بالتواضع، با تواضع در مقابل کبر بیستید. و زادو الهوا بالعقل، چون آدمایی که دنبال هوای نفسن عقلشون کمی مشکل داره، چون آدم عاقل که دنبال هوای نفس نمیرود. لذا من غلب عقله شهوته فهو افضل من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو شر من الملائکه. من غلب عقله شهوته فهو افضل من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. یا زادو الغفلت بالیقظه، با بیداری مقابله کنید با غفلت. این کلام آخر را هم بخونم به دعاتون کنم، خسته که نشده ای؟ تمام. در دعای مکارم الاخلاق کلام امام سجاد زین العابدین دارن، از خدا میخوان این همین چیز است، مقابل رذیلت خدایا یک فضیلت به من بده. با سردی گرمی را، و با گرمی این مربوط به جسمه، در رابطه با حالات روحی و روانی این شکلی است. دعای مکارم الاخلاق را دوستان حتما ببینند، خواهش میکنم حتما ببینید. من توفیق داشتم در یه برهه ماه رمضانی فقراتی از این دعای مکارم الاخلاق را تو این حوزه بحث میکردم، صحبت میکردیم، حالا هم بعضی دوستان جمع‌آوری کردن، منتها گفتم اجازه بدید یه دور کامل بحث کنیم، بعد حالا اگر میخواید کاری کنید بعد. حتما من خواهش میکنم ببینید، یعنی اینکه از چیزایی که ببینید این دعای مکارم، این حضرت تو میفرد تو این دعای مکارم الاخلاق صلوات درش خیلی زیاده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حکمتی هم داره، چون زمانی وجود مقدس امام سجاد این دعا را مطرح کرده که نقل فضائل اهل بیت قد غلیده در شرایط خطبان، در شرایط خاص اون شکلی نقل فضائل خیلی مشکل داشته. ولذا حضرت در قالب دعا اللهم صل علی محمد و آل محمد یاد اهل بیت را تو جامعه زنده نگه داشت، ولذا این تکرارها به خاطر این است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عبدلنی، نگاه کنید یعنی عوض بده به من، من بغزت اهل شنعان المحبه، به جای بغز خدایا بدلش به من چی بده؟ محبت. و من حسد اهل البغی، به جاش به من مودت بده. و من ذلت اهل الصلاح، از بدگمانی اهل الصلاح در حق من به من سقه و حسن ظن عنایت کن. در حقیقت در مقابل یه صفت بد یک حسنه به من عنایت کن. انشاءالله امیدواریم که به همین شکل پیش بریم، این بحث رضائل را، علل رضائل را، راهکارهای مقابله با رضائل را، حالا که بنا شد ما گام اول با رذیله ها مقابله کنیم، تا بعد بریم سراغ فضائل اخلاقی، ببینیم راهکار آراسته شدن چه شکلی است و راهکار از بین بردن این رضائل اخلاقی در وجودمون چه شکلی است. انشاءالله موفق و معید باشید. من سوال کردم راجع به درستون، ظاهرا استادتون عوض شده، ولی آقای بهاری هستن الان. راضی هستید آقای بهاری؟
هنوز که شروع
نشد. نه، چون آقای بهاری درس باش دارید، شما الان با رویاتش آشنا هستید که.